بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و ارادت خدمت برادران و خواهران، موضوعی که امشب در خدمت شما هستیم بحث باستانگرایی، رقص استعمار. قبل از آغاز بحث همین نکته رو خدمتون عرض کنم که منظور ما از باستانگرایی در واقع اون دست از تفکراتی هستند که در واقع گرایشات به ایران باستان و ضد اسلام دارند. یعنی خب خیلی ها ممکنه به تاریخ ایران باستان علاقمند باشند اما ضد اسلام هم نباشند. ما با این دست از افراد کاری نداریم. این که ما عرض میکنیم خدمتون رقص استعمار، فقط و فقط خطاب ما به اونهایی هستش که ایران آرمانی رو در ایران منهای اسلام جستجو میکنند. بله، همفر جاسوس بریتانیا در خاورمیانه در عصر قاجار بودند که بعد از اینکه به خاورمیانه اومدن و سیری داشتن در این منطقه، نتایج خودشون رو مکتوب کردند، اون خلاصه ای از در واقع برنامه ها و نتایجی که از این سیر در خاورمیانه حاصل شد. ایشون در کتاب خودشون، در واقع در خاطرات خودشون توضیح میدن و تأکید میکنن که باید تفکرات در واقع اون آرمانی ایران باستان و مصر باستان رو تقویت کنیم و هشدار جدی دادن نسبت به قدرت مذهب شیعه و گفتن که اگر میخواهید بر خاورمیانه مسلط بشید، یعنی بریتانیا اگر بخواد بر منابع انسانی و منابع طبیعی خاورمیانه مسلط بشه، باید ایران و مصر رو در واقع کنترل بکنه. این دو تا نقطه خیلی مهم هستند و مخصوصا باید تفکرات باستانی رو در اینها تقویت کنیم که چی؟ که اسلام در اینها ضعیف بشه. اسلام اصلی ترین مانع بریتانیا برای تسلط بر خاورمیانه هست. اسلام رو ازشون بگیرید، یعنی اون اسلام جهادی رو از اینها بگیرید و در مقابل تفکرات باستانی به اینها بدید، اینها دیگه هیچ خطری برای منافع ما نخواهند داشت. آقای فوکویاما، نظریه پرداز پایان تاریخ، ایشون در کتاب خودشون پیش بینی کرده بودند که شوروی و کمونیسم از بین خواهد رفت و توان مقابله با امپریالیسم غرب رو نداره. اما پیش بینی هم کرده بودند که به هر حال بعد از کمونیسم جریان اسلام خواهی و اسلام جهادی روی کار میاد و در آینده، یعنی نبرد آخرالزمان، نبرد پایان تاریخ بین تفکرات غربی و اسلام شیعه خواهد بود. و ایشون البته میفرمان که غرب در این نبرد پایانی پیروز هست و تفکرات غرب هستش که پایان تاریخ رو رقم میزنه، یعنی انتهای جهان، پایان تاریخ مال غربه. در اون نبرد آخر غرب بر اسلام شیعه پیروز میشه، که خب البته ما این رو قبول نداریم و معتقدیم که در نبرد آخرالزمان ما هستیم که بر در واقع دجال پیروز میشیم. آقای فوکویاما اسلام شیعی رو تشبیه میکنه به پرنده‌ای که دو بال داره. یک بال بال سبز و یک بال هم بال سرخ. بال سبز همون اعتقاد به منجی و اعتقاد به موعود و بال سرخ هم اعتقاد به نهضت کربلا و شهادت طلبی هست و معتقده که قدرت شیعه از این دوتا باله، عاشورا و مهدویت. این دوتا بال رو که بزنیم شیعه هیچ چیزی نداره. این دوتا بال رو از شیعه بگیر تا زمینگیر بشه. یعنی این برنامه هستش که فوکویاما داده و امروز هم غرب دقیقا داره همین برنامه رو پیاده میکنه. مهدویت و عاشورا، این دوتا رو داره میزنه و تلاش میکنه که این دوتا تو جامعه بشری در جوامع شیعی نباشند. و بر همین اساس هستش که ما ببینیم که هر روز صدها و هزاران ساعت برنامه علیه مهدویت و علیه نهضت عاشورا و علیه مبانی عقیدتی شیعه توسط ماهواره ها و شبکه های اجتماعی داره منتشر میشه، پخش میشه و هدفشون تنها این هستش که ذهن جوان شیعه از مهدویت و عاشورا دور بشه. ذهن جوان رو که مشغول چیزهای دیگه کردن، مشغول شبهات و مسائل حاشیه‌ای کردن، اون موقع به راحتی میتونن جامعه شیعه رو از پا در بیارن. خب در توضیح مطالبی که خدمتون گذاشتم اینجا، اینکه خب قبل از انقلاب اسلامی ایران ژاندارم امریکا در منطقه بود، یعنی دقیقا نقشی که امروزه عربستان و ترکیه دارن ایفا میکنند و کاملا مطیع محض امریکا هستند، همین نقش رو ما قبل از انقلاب در منطقه داشتیم و مطیع محض سیاست های امریکا بودیم. بعد از انقلاب معادلات تغییر کرد، ما در واقع رقیب امریکا در منطقه شدیم و عرضم به خدمتون که جنگ تحمیلی رو علیه ما به راه انداختند، کشورهای زیادی مستقیم و غیر مستقیم علیه ما وارد جنگ شدند اما نتونستن ما رو شکست بدند و همه این تحریم هایی که از اول انقلاب تا امروز بر ما تحمیل میشه یک معنی روشنی داره و معنیش اینه که ما رو به جلو هستیم. اگر ما یک کشور بالا مرده ای باشیم هیچ وقت ما رو تحریم نمی کنند. همین که دارن ما رو تحریم میکنن، همین که دارن به خودشون فشار میارن که جلوی ما رو بگیرند، این یعنی ما رو به جلو هستیم، در منطقه داریم پیشروی میکنیم و همه عرض کردم ترس غرب و مخصوصا اسرائیل از برنامه موشک ایران به این خاطر هست که امروزه ما جزو 10 قدرت برتر موشک دنیا هستیم. رسما ما دو بار با برنامه موشک خودمون، عرض میکنم رسما دو بار در 10 سال اخیر اسرائیل رو شکست دادیم. یک بار در جنگ 33 روزه حزب الله که حزب الله موشکاشون همش مال ایران بوده و اسرائیل رو مجبور به عقب نشینی کرد حزب الله، و یک بار هم در غزه، اونجا هم حماس سپر آهنین اسرائیل رو در واقع شکست داد و اسرائیلی ها اقرار کردند که سپر دفاعی ما یا همون گنبد آهنین آسیب پذیر هست. یعنی موشک های ایران در واقع دو بار تونستن تا حالا در 10 سال اخیر، یک بار در سال 2006 و یه بارم در سال 2009 موفق شدن که اسرائیل رو زمینگیر کنند. و شما کافیه که این عبارت رو در واقع همین مربوط به برنامه موشکی ایران رو در خبرگزاری های غربی سرچ بکنید، میبینید که هزاران صفحه، حالا هزاران یا صدها یا هزاران صفحه مطلب و خبر درباره برنامه موشکی ایران وجود داره. خب این سایت رو هم که من تصویرش رو گذاشتم، سایت رسمی کتابخانه بین الملل یهود هست که در اون تیتر شماره یکش در همون صفحه اصلی میبینید که نوشته در واقع ایران خطری برای اسرائیل، و بعد اومده اشاره کرده به برنامه موشکی ایران و پیشرفت‌های سیاسی و نظامی ایران و اعلام کرده که اسرائیل در واقع اون احساس خطر اسرائیل از برنامه موشکی ایران رو در واقع به صراحت بیان کرده. با اینکه این دقت داشته باشیم، با اینکه اسرائیل ادعا میکنه که من جزو 5 قدرت برتر نظامی دنیا هستم، اسرائیل با این ادعا ولی میگه ایران خطر هست برای ما. این هم لینک اون خبر هست، برادران و خواهرانی که تمایل دارن میتونن وارد سایت بشن و خودشون متن خبر رو ببینن. کسانی هم که فیلتر شکن ندارن، من عکس صفحه اول سایت رو گذاشتم، تصویر اون خبر رو هم براتون قرار دادم که انشالله هر کسی که حالا میخواد ببینه. حالا جالب اینجاست که این سایت به صراحت اعلام کرده که برد موشکی ایران تمام نقاط اسرائیل رو شامل میشه. خب البته این تصویری که گذاشتم از خود اون سایت مال چند سال پیشه. برد موشک‌های ایران الان به 4000 کیلومتر هم رسیده که در ادامه اشاره میکنم. خب خیلی این جالب هست که در واقع این سایت اسرائیلی هارت
به صراحت اومده حرف وزارت دفاع ایران رو نوشته که ایران قدرت چهارم موشکی دنیا هست. حالا عکس العمل نتانیاهو چی بوده نسبت به این خبر؟ نتانیاهو همین چند روز پیش با تلویزیون دولتی امریکا مصاحبه میکنه و اونجا اعلام کرد که در واقع بعد از اینکه حالا وزارت دفاع ایران اعلام کرد که ما قدرت چهارم موشکی دنیا هستیم، نتانیاهو هم اعلام کردش که برنامه موشکی و نظامی ایران نه فقط برای اسرائیل بلکه برای امریکا هم تهدید هست. یعنی نتانیاهو داره به صراحت اون خبر رو تایید میکنه. ببینید کتیبه بیستون کرمانشاه اونجا داریوش هخامنشی توضیح میده، اونجا اقرار میکنه که من مثلا در طول مثلا یک سال یا در طول دو سال 10 تا 11 تا شورش رو سرکوب کردم. مردم بابل شورش کردند، سرکوب کردم، مردم ایلام، آشور، ماد، فلان فلان فلان، و دونه دونه اسم میاره که من 10 11 تا شورش رو ظرف 2 3 سال سرکوب کردم. خب این یعنی چی؟ به محض اینکه کوروش از دنیا رفت، تمام کل کشور هخامنشیان شد یک سره شورش. یعنی چی؟ یعنی مردم سرزمین های دیگه که تحت اشغال هخامنشیان بودند هیچ وقت قلبن راضی به اینکه تو قلمرو هخامنشیان باشن نبودند و به زور اینها جزء خاک هخامنشیان محسوب می شدند. اما ایران امروز چی؟ امروز بشار اسد مردم سوریه اعلام می کنند که اگر کمک های ایران نبود کشور ما سقوط می کرد. یعنی خودشون رو مدیون ایران می دونند. عراق، دولت عراق خودش رو مدیون جمهوری اسلامی ایران می دونه. حزب الله لبنان، انصار الله یمن، همه اینها خودشون رو مدیون در واقع جمهوری اسلامی ایران میدونند. هخامنشیان اگر بر از شرق تا غرب حکومت میکردند هیچ وقت در دل مردم سرزمین های دیگه جا نداشتند. نشونش تمامی اون شورش هایی که میشد. اما امروز ایران 4 پایتخت عربی رو فتح کرد: صنعای یمن، بغداد در عراق، دمشق سوریه و بیروت در لبنان. یعنی ما امروزه اومدیم این کشورها رو رسما حکومت این کشورها با ما هست. یعنی این پایتخت ها، این کشورها به اراده ما دارن مدیریت میشن. ما که میگم یعنی ملت ایران، جمهوری اسلامی ایران. خب حالا سوال ما این هست که آقایون باستانگرا، خانم های باستانگرایی که حالا این طرف اون طرف حرف های رو منتشر می کنند، خب اونها اگر شما واقعا به دنبال قدرت باستانی ایران هستید، اون با اون قدرت پوشالی، شما اگر واقعا دنبال قدرت هستید چرا امروز از جمهوری اسلامی ایران حمایت نمی کنید؟ جمهوری اسلامی که به تعبیر هنری کیسینجر داره امپراتوری ایران باستان رو تشکیل میده، خب و به تعبیر نتانیاهو که ایران اومده حتی رسما پایتخت های کشورهای دیگه را فتح کرده، اگر واقعا به دنبال امپراتوری باستانی هستید، این گوی و این میدان، این شما و حمایتی که باید بکنید از جمهوری اسلامی برای تشکیل اون حکومت امپراتوری باستانی که در حال تشکیل هست.